اهالی از جنس عشق و مهربانی.
اینجا
روستای ماست.
دلهای مثل خورشید قانون روشنایی، دلهای صاف آبی، دلهای روستایی، دلهای روستایی.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه روستای ما، سفری داشتیم به روستای ابوالفارس در استان خوزستان که میگفتن حدود 6-7 هزار نفر جمعیت داره این روستا. من فکر میکنم این دهستان ابوالفارس باید باشه، در شهرستان رام هرمز هم هست در استان خوزستان. گفتن کشاورزی و دامداری اونجا تقریبا رونق داره، سیر و باقلا و سفیجات هم که از محصولات عمدهشون هست، زمین‌های مرغوب کشاورزی داره. صحبتشون این بود که جهاد پزشکی اونجا آنچنان که باید و شاید خیلی خوب کار نکرده. حالا می‌خوایم با جناب آقای مهندس عبدالله حسینی، مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان صحبت بکنیم. آقای مهندس حسینی سلام علیکم.
علیکم سلام و رحمت الله، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. سلامت باشین. جناب مهندس حسینی، شما روستای ابوالفارس خودتون رفتید، دیدید، میدونید چه شکلیه، کجاست؟
ابوالفارس، ابوالفارس یکی از بخش‌های شهرستان رام هرمز هست.
بله.
روستا نیست، این بخشه.
بخشه. و... ولی من اتفاقا یه جستجو هم کردم تو اینترنت، اکثرا نوشته روستا. خب احتمالاً دهستانه آقای حسینی.
نه خیر خیر.
فقط بخشه.
بخش ابوالفارس خب شهرستان رام هرمز هست.
خب این بخش آیا روستا زیر مجموعه داره؟
بله روستا دارن.
خب
در صورت تعداد روستا دارن که یک بخش مستقلی هست.
درسته.
تو محدوده جغرافیای شهرستان رام هرمز هست که مردم بسیار خوب و خلاصه کوشا و توانمند هم همدوران درش وجود داره که به بخش دامداری و بعضا کشاورزی مشغول هستن.
بله. خب برامون میگید شرایط اقتصادی روستاهای همین بخش ابوالفارس چجوریه؟ چه شرایطی داره؟ محصولات کشاورزیشون، دامپروریشون، اگه در زمینه صنعت خوب دارن کار میکنن یا زمینه‌های دیگه‌ای، مثلا در زمینه گردشگری شرایط بهتری دارن؟ میخوام بیشتر ظرفیت‌هاشو بشناسیم آقای مهندس حسینی.
بله، هر شخص شما که خب این به اصطلاح بخش ابوالفارس بیشتر تو بخش دامداری هست.
بله.
و بعضن کشاورزی، اونم کشاورزی نوع دیمکاری هست که گندم بیشتر کش میشه و مردم بیشتر تو این زمینه‌ها فعالیت دارن. و
بله.
به لحاظ حالا شرایطی که از نظر موقع جواب داره و بحث این که کشاورزی آبیشون منشک زیاد نیست، اما غالب کشتی که انجام میدن کشتای به اصطلاح گندم هست که به شکل دیم انجام میشه و منطقه خوبی هست، خوشبختانه بارندگیش هم بارندگی مناسبی هست. امسال هم که الحمدلله به برکت و لطف خداوند متعال بارندگی خیلی خوبی تو این منطقه داشتیم که انشاءالله امیدواریم به مصالح شد با کشت گندم مردم، انشاءالله برداشت بسیار خوب و محصول بسیار خوب مثال داشته باشن.
الهی آمین. خب جناب آقای مهندس حسینی، شرایط روستاهای خود استان خوزستان رو هم برای ما توضیح بدید. چند تا روستا دارید؟ چه روستاهایی هستن که حالا دهیاری و شورا دارن؟ شرایط اقتصادیشون چگونه است؟
بله، اشا خدمت شما که ما در استان خوزستان حدود 4055 تا روستا داریم که از این تعداد حدود 1925 تاش دارای دهیاری هست و ما بقی روستاهای فاقد دهیاری هستن.
درست.
و اونم اینه که شرایط احراز دهیاری نداره. ما در حسب در قانونی که تعریف شده هست ما کشوری، روستاهایی که 30 خانوار جمعیت و بالای 100 نفر جمعیت داشته باشه دهیاری بهشون تعلق میگیرد و این روستایی که گفتن خدمتتون دهیاری ندارن، هر کدومشون که این شرایط رو داشته باشه از نظر تقسیمات کشور، از نظر جمعیت و شاخص که تعریف شده، صاحب دهیاری میشن. ضمن اینکه ما در سال 96 حدود 282 تا روستای ما که دهیاری شدن صاحب دهیاری شدن به لحاظ همین شاخصی که من خدمتتون گفتم. در رابطه با بحث شورا هم که ما در حدود 6251 نفر عضو شوراهای روستایی داریم. روستاهای 3 نفره و 5 نفره هستن که دارای شورا هستن. در خصوص بحث اقتصاد روستای استان خوزستان، خب استان خوزستان همونطور که حضرت عالی و شنوندگان عزیز مطلع هستند که از استانهای اقتصادی کشور هست. در
بله.
تو بخش روستاهای ما، خب ما تو بخش کشاورزی که از قطبهای مهم کشاورزی کشور هست استان ما، که سالانه محصولات فراوانی رو هم مصرف داخلی هم مصرف به صلاح داخل خود استان و کشور و صادرات هم اتفاق و انجام میشه. خب ما عمده محصولاتون بحث خود گندم به عنوان یک محصول استراتژیک که ما هر سال در استان توی کشور رتبه اول تا سوم رو در هر صورت دارا هستیم، حالا استانهای فارس و استانهایی که گندم زیادی دارن، ولی خب یکی از استانهایی هست که کشت گندمش خوشبختانه رو بالا زیاد بالا هست. تو بحث خرما هم که یکی از استانهای خرماخیز هست که ما سالانه قریب 200,000 تن برداشت خرما با گونه های مختلف داریم. یک قسمتش روزخوری هست، یک قسمتش هر سال خدمت شما که صادرات انجام میشه. تو بخش سیفیجات و سبزیجات هم که دیگه در حساب استان یک استان بسیار مستحیلی که سالان تو بخش ما سبزیجات قریب 1,500,000 و نزدیک 1,000 تن سبزیجات به داخل کشور و مصرف داخلی هست. سیفیجات هم که باز 800,000 تن ما برداشت داریم. یه نکته هم خودم دیگه هم که استان خودتان که استان هست که برنج کاری هم خوشبختانه درش انجام میشود.
بله.
ما الان
شرایط آبیش خوب هست برای برنج آقای مهندس؟
بله، من توضیح میدم خدمتون الان. بله. ببینید خب ما حدود 45,000 هکتار اراضی برنج کاری داریم در سطح استان خوزستان با گونه های محلی که امسال متاسفانه به لحاظ خشکسالی و کم آبی که در کل کشور و استان خوزستان هم حاکم بود، کشت برنج ممنوعیت در یک سری از قسمت‌ها کشت برنج ممنوعیت پیدا کرد و اصلا کشت اتفاق نیفتاد. اما انشالله با لطف خدا بارانی که اتفاق افتاده، انشالله امیدواریم که برای سال آینده مردم بتونن در هر صورت با توجه به اینکه اندارمه‌هاشون از این محصول هست بتونن کشت رو به نحو احسن انجام بدن. یکی دیگه باز از محصولات بسیار استراتژیک که ما در استان بحث چغندر قند هست که اونم با تناژ بسیار خوبی هست که در هر صورت در کارخونه های قند استخراج و استفاده میشه و تبدیل به قند میشه. نیشکر هم که باز ما یکی از استانهایی هستیم که خوشبختانه بحث کشت های نیشکر و طرحهای نیشکرمون طرحهای خیلی خوبی هستن که سالانه تناژ قابل توجهی رو در مصرف داخلی کشور نقش ایفا میکنه.
بله.
در خصوص ارشاد خدمت شما که ما خب به لحاظ اون وضعیت اقتصادی که داریم بحث معادن نفت و گاز هم که دیگه در اصل نیاز به گفتنش نیست، ولی محصولات کشاورزی که من خدمت شما گفتم غالب کشت و برداشت در مناطق روستایی ما هست که الحمدلله روستاها در هر صورت از نظر درآمدی و از نظر بحث اقتصادی که این شکل دارن زحمت میکشن، اکثریت الحمدلله از نظر کشاورزی خب زندگیشون قابل چرخیدن هست، ولی خب در صورت یک سری انتظارات هم دارن که اون انتظارات هم حتما باید توسط همه مسئولین و خود ماها به عنوان مسئول و متولی بخش روستایی باید مشکلات منعکس بشه که منعکس هم میشه و سال به سال هم خوشبختانه راجع به این موضوع اتفاقات میفته و مشکلات کمتر میشه. ما باز در راستای بحث ادارات اجتماعی و ایجاد امنیت اجتماعی برای مردم در سال 97 یک کار خیلی خوبی اتفاق افتاد در خصوص بیمه حوادث منازل روستایی که توسط دهیاری های ما در سطح استان اتفاق افتاد و ما الان که خدمت جناب عالی و شنوندگان هستم، حدود 120,000 خانوار روستایی ما الان از نعمت این بیمه حوادث و بحران استفاده میشه که اگر خدا نکرده در قبال در سال حوادث غیر مترقب اتفاقی بیفته به میزان 150 میلیون ریال درآمد به این روستاها پرداخت میشه که این هم یکی از بحثایی بوده که به دنبال عدالت اجتماعی بوده و انشالله مردم با یه خیال راحت و آسوده‌ای بتونن انشالله به زندگی خودشون ادامه بدن. همچنین بحث طرح بیمه بازنشستگی روستایی که اونم باز
خیلی مهمه،
خوبیه که شروع شده و الحمدلله داره انجام میشه در رابطه با بحث بازنشستگی روستایی.
بله.
یه مطلبی بسیار مهم من خدمت شما بگم که بله. در بخش کشاورزی استان خوزستان اتفاق افتاده. در سفر مقام معظم رهبری به استان خوزستان که سال 76 اتفاق افتاد، معظم الله دستور احیای 580 هزار هکتار از اراضی استان خوزستان را در جهت اقتصاد و شکوفای اقتصاد و معیشت مردم استان خوزستان دستور دادن که خوشبختانه الان حدود 50% از این طرح اجرایی شده. اجراش هم شامل تصفیه زهکشی و آبیاری هست که انجام شده، داره اتفاق میافته که این یک تحول بسیار خوبی از نظر اقتصادی در اقتصاد کشور میتونه داشته باشه و استان خوزستان و مردم استان خوزستان و بیش روستایان انشالله از این طرح استفاده میشه و در جهت شکوفایی اقتصاد استان و کشور میتونه نقش بسیار مهمی رو ایفا بکنه و داشته باشه.
انشالله. بسیار عالی. خیلی متشکرم از حضور شما جناب آقای مهندس عبدالله حسینی، مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری استان خوزستان. اهالی استان رو سلام برسونید. خوشحال شدیم که در خدمت شما بودیم.
علی که سلام، ممنون، تشکر میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. دهستان ابوالفارس نام دهستانی هست در بخش ابوالفارس شهرستان رام هرمز استان خوزستان در ایران که مقصد سفر امروز ماست. هرمز 3257 کیلومتر مربع مساحت داره، در خاور استان خوزستان که از شمال به شهرستان ایزه محدود میشه. مرکز اون شهر رام هرمز، خدمتتون عرض بکنم که آب و هوای رام هرمز هم گرمه و بر سر چهارراهی قرار گرفته خود رام هرمز. رام هرمز از شرق به استان کوهکیلی و بوی رحمت، از باختر یا همون غرب به شهرستان اهواز، از جنوب به شهرستان بندر ماهشهر، از شمالم به ایزه و مسجد سلیمان و شوشتر محدود میشه. آثار مهم باستانیش هم چند تاش رو بگیم: گور هرمز ساسانی، سد جره که بقایای مهمترین سازه آبی تاریخی رام هرمز هست که قدمتش به دوره ساسانیان میرسه، آرامگاه سید میر ساله که قدمتش به دوره سلجوقی میرسه، امارت صمیمی در منطقه کیمه رام هرمز، غار سیدون کبوتری، قلعه امیر مجاهد، قلعه یزدگرد و خیلی آثار تاریخی جالبی داره. در حال حاضر منطقه حفاظت شده دیمه رام هرمز بیش از 20 رأس آهو داره. دشت دیمه رام هرمز زیستگاه مناسبی هست برای گونه های آهو که با توجه به مطالعات انجام شده توسط کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست، این مکان برای احیاء گونه های آهو هم مناسبه. این آهوان زیبا در زمینی به مساحت 100 هکتار که دورش هم فنس کشی شده دارن زندگی میکنن و زادآوری. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکرم که برنامه امروز روستای ما رو هم همراه ما بودید. ما سعی میکنیم در این برنامه به توسعه روستایی بیشتر توجه داشته باشیم. توسعه روستایی، خیلی از کارشناسان برنامه‌ریزی روستایی و کارشناسان آبادانی روستاها میگن که یعنی تغییر در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا، و میگن شاخصهای اصلیش هم تولید و اشتغال، دانش و بهداشت، میزان امکانات رفاهی و مسکن و بافت فرهنگی روستاست. هدف این برنامه هم همینه. ما سعی میکنیم در این برنامه ظرفیت های اقتصادی متفاوت در روستاها رو با کمک خود شما شناسایی بکنیم. سعی میکنیم که ببینیم هر روستا چه توانمندی خاصی با توجه به اقلیم و محیط جغرافیایی که داره، اگر شکوفا بشه چقدر میتونه کمک بکنه به آبادانی روستا، به اینکه امرار معاش مردم روستا راحت تر صورت بگیره، بدون دغدغه باشه. میدونیم که مشکل اشتغال در کشور ما هست، ببیش اگه بتونیم در روستاها این مشکل رو حل بکنیم، خیلی از معضلات شهرنشینی هم کاهش پیدا میکنه. برنامه ما دقیقا با همین هدف تقدیم شما میشه. سامانه پیامکی 30036-37 در اختیار شماست که شما هم روستاها رو به ما معرفی کنید و ظرفیت‌های اقتصادیش به ما بگید. متشکرم که امروز هم کنار ما بودید. خدا نگهدار.
شب بخیر شنوندگان عزیز، از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی، شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30036-37 هست.
در بر توست آین طلب، ز جوهر توست در هر چه زمین به غیر اوشن، در آین تو گردد آن زن. شاده گرده جان تو را شود از این پوست، از پوست جدا تو مانی و دوست، از پوست جدا تو مانی و دوست.
حالا که تو نیستن نمانی، با او باشی ز خود نهانی، حالا که تو نیستن نمانی،
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می کنم حضور همه شما همراهان همیشگی رادیو اقتصاد. حضور ارزشمند شما شنوندگان و همراهان عزیز رو در برنامه اقتصاد در نهج البلاغه خوش آمد میگم. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه، سعادتمند و پیروز باشید و زندگی به کامتون باشه، اقتصادتون پویای پویا. در خدمت شما هستیم و قصد داریم یه بار دیگه به سراغ گنجینه ارزشمند نهج البلاغه بریم. نهج البلاغه ای که برای همه ما یک راه بسیار بسیار روشن رو پیش رو قرار میده و ازش میتونیم راه های جدیدتری برای زندگیمون دریافت بکنیم. خوش آمدید. با همه وجودمون، با همه عشق و ارادتمون به مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام، صفحه ای از صفحات نهج البلاغه رو ورق میزنیم تا نامه 53 رو یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. خب استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کثیری در خدمتشون هستیم داخل استودیو و خیلی بهشون خوش آمد میگم. خدا رو شکر میکنم که میتونیم باز هم از دانش و بینش زیبایی که استاد کثیری دارند این موضوع زیبا رو بشنویم و دنبال بکنیم. جناب آقای کثیری حالتون چطوره؟
الحمدلله.
درود بر شما.
سلامت باشه انشالله.
ایام به کام باشه.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان بزرگوار همراه برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. انشالله که همه تلاش های عزیزان در درگاه خداوند متعال مأجور باشه، چه در عرصه های دینی و معنوی، چه در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، همه مورد قبول درگاه احدیه،
همه جوره خلاصه خوب باشن دیگه.
بله بله، اگر اینجوری باشه
این رادیو ما میگیم خوب باشیم. حالا این که به خودمون چقدر برگرده و خودمون چقدر عمل کنیم بعد اینجا بیایم پشت این میکروفون و اعلام بکنیم خیلی خیلی شرط هست.
بله.
که شنونده های ما رو بیشتر قبولمون داشته باشن.
حتما همینطوره. حتما همینطوره که باید ابتدا اون چه که میگیم رو خودمون عمل بکنیم و بعد بگیم، تا انشالله هم حرفمون تأثیر و نفوذ بیشتری داشته باشه و هر کسی اصلاح رو اگر از خودش شروع بکنه طبیعتاً جامعه بسیار زیباتر و پویاتر و دوست داشتنی تر خواهد بود.
امیدواریم.
البته نامه 53 رو خب شنوندگان عزیز مستحضر هستن که ما با توجه به رویکرد اقتصادی و شبکه تخصصی که داریم صحبت میکنیم نگاه میکنیم، لذا اون بخش هایی از نامه که بیشتر مربوط به مسائل اقتصادی هست رو عرض میکنیم، توضیح میدیم. یک بخشی از نامه امیرالمومنین علیه السلام، نامه 53 در حقیقت بحث مشورت و مشاور و صفات و خصوصیات مشاور رو مطرح میکنند. عرض کردیم تو بحث اقتصادی و عرصه اقتصادی چه در سطح کلانش و چه در سطح خرد اقتصاد خانواده و شخصی نگاه بکنیم، نیاز به مشاور داریم ما. خب در بحث کلان، حتی در بحث اقتصاد حکومتی که داریم، ما بخش هایی که در مسائل اقتصادی فعالیت میکنن، طبیعتا نیاز به مشاورانی هست که بتوانند بهترین مسیر رو پیش روی نشان بدهند. و اساسا اینکه حالا چه مقداری از اقتصاد ما باید توسط دولت اداره بشه، چه مقدارش در بخش خصوصی، اینها هم باز مسائلی است که مشاوران کاردان میتوانند در موردش به خوبی نظر بدن.
بله.
در سطح خوردش هم که نگاه میکنیم، که اقتصاد خانواده باشه اقتصاد شخصی، باز میبینیم که یک اصل بسیار مهم هست، مشورت کردن و راهنمایی گرفتن از افراد. حالا این افراد باید چه خصوصیاتی داشته باشند؟ امیرالمومنین علیه السلام به عنوان کلی در مسائل افرادی که میخوان مورد مشورت قرار بگیرند رو صفاتی رو براشون ذکر میکنند، از اون طرف میفرمایند باید صفاتی رو هم نداشته باشند. یکی از صفاتی که حضرت فرمودند مراقب باشید کسی که باهاش مشورت میکنید یا اون فرد مشاور نداشته باشه، فرمودند ولا تدخلن نفی مشورتک بخیلا، انسان بخیل رو در مشورت خودت راه نده، مورد مشورت خودت قرار نده. عرض کردیم بخیل کسی که نه تنها خودش پیشرفت نمیکنه و دوست نداره که از اون جایی که هست فراتر بره به خاطر خصوصیت های اخلاقی که داره، در این حال دوست نداره دیگران هم پیشرفت بکنن. طبیعتا ما اگر که همچین کسی رو مورد به اصطلاح طرف مشاوره خودمون قرار بدیم، نباید از او توقع داشته باشیم مشورتی به ما بدهد که این مشورت به سود ما منتهی بشه. چرا اون فرد اصلا علاقه ای نداره که دیگران پیشرفت بکنن، دیگران شکوفا بشن؟ طبیعتا مشورت هایی هم که میده در همون راستای عدم شکوفایی و عدم پیشرفته، که حضرت فرمودن که یعدل بک عن الفضل و یعد بک الفقر. یکی از کارهایی که بخیل میکنه اینه که تو مشورتش مدام شما رو از دست دادن سرمایه که همون فقر میشه میترساند. خب یادم میاد که توی توضیح مطلبم عرض کردیم، گفتیم یه درصدی از ریسک همیشه در تصمیم گیری ها وجود داره و عقلای عالم هم این یه درصد کم رو میپذیرند. یعنی شما اگر همه یه جوانب کار رو هم به خوبی بسنجید و اقدام بکنید، همه عقلای عالم این رو قبول دارن که بالاخره یه درصد کمی احتمال داره که شرایط اونگونه که ما پیشبینی میکردیم پیش نره. اما شما وقتی که با یک مشاور مطمئن مشورت میکنید، اون درصد کم رو میپذیره و شما رو به پذیرفتنش تشویق میکنه. در مقابل اگر فرد بخیل باشه، فردی باشه که خودش جرأت کار نداره، شما رو هم میخواد از پیشرفت باز به صلاح نگه داره، اون فرد میاد این رو خیلی بیشتر از اندازه بزرگ نشون میده. یکی از خصوصیات مهم مشاور، حالا من اینو تو پرانتز عرض بکنم، اینه که واقعیت ها رو اونگونه که هست برای ما تبیین بکنه. یکی از مشکلاتی که ما تو بحث جای جای بحث‌های اجتماعیمون، حتی در بحث‌های اقتصادی میتونیم نگاه بکنیم، اینه که مسائل رو واقع بینانه نمیبینیم. بعضی وقتا میگیم خوشبینانه، بعضی وقتا میگیم بدبینانه، در صورتی که اون نگاهی درسته که نگاه واقع بینانه باشه، یعنی هر چیز رو در اندازه خودش. این آینه هایی که هستش، مقعر رو عرض بکنم که مهدب و آینه صاف و تخت و اینها، که یه زمانی ابزار بازی بچه ها و اینا هم بود، شما نگاه که بکنید ببینید که در یه انواعش بعضی از اجزا رو بزرگتر از حد معمول نشون میده، در بعضی از انواعش یه اجزایی رو کوچکتر از حد معمول. همه اینا میشه دستمایه چی؟ دستمایه طنز و کاریکاتور. اینو ما اگر تو حالت عینی نسبت به چهره خودمون ببینیم متوجه میشیم، میخندیم سری، میگیم نه این مثلا این اجزا رو خوب نشون نداده. اما تو مسائل دیگه زندگی روزمره اگر ما این رو رعایت نکنیم، در حقیقت عین همون تصاویر میشه. یعنی نه اجزا رو اگر بزرگتر، خطرات رو بیشتر از اون چه که هست یا کمتر از اون چه که هست ببینیم، طبیعتاً تصمیم خوبی نخواهیم گرفت. یکی از کارهایی که بخیل میکنه اینه که اون درصد خطرات رو از اون چیزی که هست بیشتر و بزرگتر به ما جلب